به شاه فروخته میشه. این سلاح‌ها و ادوات نظامی رو شاه به نوعی در سرکوب جنبش‌های داخلی در میدان ژاله، در بسیاری از جنبش‌ها و حتی در خارج از کشور به کار می‌گیره.
بله.
و طرح‌هایی که در این زمان مطرح میشه توسط آمریکا، طرح‌های اصلاحات ارضی، طرح بفرمایید که کاپیتولاسیون، انجمن‌ها و سایر این‌ها، در مجموع باعث میشه که حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب در اون مقطع مبارزه خودشون رو آغاز کنن.
بله.
و به مخالفت با سیاست‌های استبدادی و استعماری شاه برمیخیزن. شاه که تحمل سخنان و هر گونه جنبش رو نداشت، امام رو دستگیر میکنه، تبعید میکنه به خارج از کشور و در واقع از این مقطع هست که یک سیاست استبدادی و سرکوب گرایانه در رژیم به وجود بیان.
بله.
این روند ادامه داشته تا پیروزی انقلاب اسلامی. با پیروزی انقلاب و فرار شاه از کشور، آمریکا تمامی منافع اقتصادی و سیاسی خودش رو در کشور و در منطقه دست میده.
بله.
در واقع با فرار شاه از کشور، نهاد سلطنت شاهنشاهی 2500 ساله در ایران ابین میره و نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام به وجود میاد.
اگر موافقید همین جا تا انقلاب 57 نگه داریم، یک فاصله کوتاه بگیریم و بعد ادامه فرمایش شما رو بشنویم.
متشکرم. در خدمت.
نفاق فقط در قبال باور دینی نیست، بلکه در قبال همه باورهای برجسته و پذیرفته انسانی و اجتماعی هم هست. در قبال آمریکا اتفاق میفته و انجام میگیره. اینا خودشون هم تروریستن، هم تروریست پرورن، هم حامی یک کشور مثل رژیم صهیونیستی هستن که مغز تروریسم و مادر تروریسم. در سال 66 در همین روز هفتم تیر حادثه بمباران شیمیایی سردشت اتفاق افتاده است. بله، صدام این کار رو کرد، اما پشت سر صدام کی بود؟ تنها موردی که بمب اتم استفاده شده است مورد آمریکاست. بیش از 200,000 نفر کشته شدند در اون حوادث در ژاپن.
حقوق بشر شعار توخالی شده برای تروریست های جنتلمنه.
کمک سعودی میرن مردم رو در یمن، در بازار و در مسجد و در مجلس عزا و در مجلس شادی و بیمارستان و اینا بمباران میکنن. ادعای حقوق بشر.
حقوق بشر، واژه‌ای که رهبران آمریکا فقط تا کنون از آن به عنوان دستمایه‌ای برای رسیدن به اهداف سلطه‌جویانه خود بهره بردند. آنها که از بد و حیاتشان با قتل عام سرخپوستان به دنیا سلام کردند. کشتار، ترور و قتل و غارت را در طول تاریخ سر لوحه کار خود قرار دادند و اکنون در قرن 21 کار به جایی رسیده که با واگوی کردن دموکراسی هدف شلیک گلوله هایشان را مردم خود قرار می دهند.
این کارهایی که زیر این پوشش انجام می گیره یک نام مشخصی در فرهنگ اسلامی ما داره. اون نام چیست؟ نفاق. هر روزی که می گذره پرده نفاق اینها غلیظ‌تر می شه و بیچاره تر می شه.
باید اندکی فکر کرد. کشوری که نیمی از 35,000 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان را در اختیار دارد و برای سازمان سیا بودجه 15 برابر بودجه دیپلماتیک در نظر می‌گیرد تا به راحتی فعالیت‌های خشونت‌آمیز، ترور و جاسوسی را پیش ببرد، چگونه می‌تواند حامی بشریت باشد؟ این تعاریف نشان می‌دهد حقوق بشر آمریکایی بزرگترین دروغ و فریب دنیای ماست.
حقوق بشر از نوع آمریکاییش، یعنی اینکه مدال بدن به انسان‌هایی که کودک کش هستن.
به نظر من آمریکا با داشتن نیمی از کره هسته‌ای جهان قطعا نمیتونه مدعی حقوق بشر باشه.
تازیانه های بی امان، به گرده های بیگناه بردگان. مرگ بر مرگ ناجهانی صد هزار زندگی،
صد هزار زندگی
در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان. شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر.
این رویای آمریکایی است که میشنوید، برنامه‌ای به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی که از مکان پژوهشکده تاریخ معاصر ایران به شما تقدیم میشه. در اتاق گفتگوی این برنامه همینک آقای دکتر مصطفی جوان، پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه همراه ما هستند. آقای دکتر جوان، در بخش پیشین صحبت‌هاتون به اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا تا انقلاب سال 57 در کشور ما اشاره فرمودید و اینک ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
بله، ممنونم. همونطور که عرض کردم، با پیروزی انقلاب و فرار شاه از کشور، آمریکا تمامی منافع اقتصادی و سیاسی خودش رو در کشور و منطقه ما از دست داد. در واقع وقوع انقلاب در ایران برای آمریکایی‌ها بسیار تکان دهنده و غیر قابل باور بود، زیرا موقعیت ویژه ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای بسیار براشون با اهمیت بود. در واقع چالش اصلی آمریکا با ایران پس از پیروزی انقلاب شکل میگیره. خب تا قبل از پیروزی همطور که عرض کردم منافعشون تأمین بود، محمد رضا در تحت سلطه اونها قرار داشت، خواسته و مطالبات اونها رو انجام میداد، اما خب پس از انقلاب این اتفاق دیگه از بین رفتش. خب آمریکا و حامیانش پس از پیروزی انقلاب به دنبال ضربه زدن به نظام هستن و تغییر نظام، و برای این کار از هیچ اقدامی هم کوتاهی نکرده و نمی کند. اونها حضور یک ایران آزاد، مستقل و قدرتمند رو نمی طلبند.
بله.
ایرانی که مردمانش با آزادی کامل بتونن سرنوشت خود بر کشورشون رو تعیین کنه. آمریکا همچنین از گسترش فرهنگ انقلاب و افزایش امواج گرایش به اسلام انقلابی و مقابله با دولت‌های وابسته به خودش در منطقه هراسناک هستش. آمریکا برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی خودش 44 سال هستش که به دنبال ضربه زدن به نظام هست. خب در طول این سالهای پس از پیروزی انقلاب، جنایت‌های مستقیم و غیر مستقیمی رو بر علیه ملت و دولت ایران انجام داده و واقعا یک برنامه مجزایی میطلبه که لیستی از این اقدامات رو بیان کنید که حالا من به صورت اختصاری فهرستوار عرض میکنم خدمتتون. خب اب پیروزی انقلاب به بعد اولین کاری که میکنه مسدود کردن و بلوکه کردن دارایی های ایران در آمریکا هستش، اعمال تحریم های ظالمانه و عدم صادرات و خرید و فروش نفت در کشور هستش، ایجاد محدودیت های منطقه‌ای و بین المللی که هم اکنون شاهدش هستیم. خب در اون دوره جنگ تحمیلی رو به انجام میرسونه که حالا من به صورت مبسوط توضیح خواهم داد.
بله.
ترورهایی که در دهه 60 و حتی ترورهایی که در چند سال اخیر صورت گرفته، چه ترور حاج قاسم سلیمانی،
بله،
چه ترور شهدای هسته‌ای ما، ترورهایی که در دهه 60 صورت گرفت، ترور نافرجام مقام معظم رهبری، ترور آیت الله بهشتی، ترور دکتر باهنر، شهید رجایی و ترور بسیاری از مقامات و سران عالی رتبه کشور، امامان جمعه، ترور مردم و ترورهایی که توسط سازمان منافقین انجام گرفت. اینها کی از عداوت و دشمنی هستش که آمریکا در جهت حذف نخبگان فکری و لیدرهای کشور به انجام رسوندن. در مقطع جنگ همینطور که در سخنان مقام معظم رهبری مطرح شد، فرمودند بحث بمباران شیمیایی هستش که در سردشت اتفاق افتاد. در مناطق غیر از خارج از کشور، در فاو و حلبچه و در سایر جاهایی که این عمل ضد انسانی و ضد بشری اتفاق افتاد، با چراغ سبز آمریکا بودش. خب عملیات تروریستی شلیک موشک از ناو وینسنس رو داریم به هواپیمای مسافربری در سال 67 و در حال حاضر به مخاطر انداختن امنیت غذایی و بهداشتی مردم، عدم همکاری شرکت‌های تأمین کننده کالا و تجهیزات پزشکی هستش که با تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه گرایانه آمریکا بر علیه کشور ما، به ویژه در قضیه کرونا و این حوادث به وجود اومد. اخلال در خرید دارو برای بیماری‌های نادر و حاد که الان متأسفانه ما بسیاری از بیمارانی داریم که نیاز به دارو دارن و متأسفانه تحریم‌ها باعث میشه که اینها جان خودشون رو از دست بدن. و خدمت شما که عارضم، تحریم صنعت هوانوردی و قطعات هواپیمای ما هستش که موجب به خطر افتادن امنیت پرواز هواپیمایی ما در کشور شده و عدم دسترسی به نظام مالی بین المللی و بسیاری از این دست اقدامات تحریم آلود که باعث متاسفانه باعث ناراحتی و ضربه زدن هستش به سلامت روحی و روانی مردم عزیزمون. خب پس از پیروزی انقلاب، مهمترین اتفاقی که صورت گرفت تسخیر لانه جاسوسی بودش که حالا بنده نمیخوام تاریخ رو روایت کنم، که خب دانشجوها اسناد بسیاری زیادی رو در رابطه با جاسوسی آمریکایی‌ها و عوامل وابسته اونها مطرح کردن. یکی از اهداف دانشجوها این بود که اجازه ندن آمریکا اون اتفاقی که در سال 32 انجام داد رو در کشور به وجود بیاره.
بله.
و خب با شکست تسخیر لانه جاسوسی ما می‌بینیم که آمریکا عملیات نظامی تبس رو به وجود میاره.
بله.
و در واقع از این تاریخ هستش که به صورت با یک عملیات نظامی سری تجاوز میکنه غیر قانونی به خاک کشور ما و در نقض حاکمیت ملی ما رو به وجود میاره. و مهمترین حادثه‌ای که با چراغ سبز آمریکا اتفاق میفته جنگ تحمیلی هستش.
بله، بسیار خوب. خیلی خود به مدخلی وارد شدیم و رسیدیم که خیلی خیلی میشه دربارش صحبت کرد. جنگی که به نظر میاد تمام شده، اما تبعاتش همچنان ادامه داره در میان مردمان این سرزمین. آسیب‌های روحی و روانی که وارد شده، آسیب‌های جسمی که وارد شده، خسارت‌های جبران ناپذیری که همچنان ادامه داره. اما فرصت ما در این گفتگو به پایان رسید. آقای دکتر جوان، از حضورتون خیلی سپاسگزارم. از فرمایشاتون استفاده کردیم، براتون آرزوی توفیق روز افزون داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. بنده هم با شما سرکار خانم و سایر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ خداحافظی میکنم.
متشکرم و خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش.
لطف کردید. خیلی 6 دقیقه است و در این نیم روز تابستانی از محل پژوهشکده تاریخ معاصر ایران همراه شما هستیم با برنامه رویای آمریکایی، برنامه‌ای به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی که از 6 تا 12 تیر ماه به دلیل جنایات و فجایعی که آمریکا در ایران صورت داده به این نام در واقع نامگذاری شده. در اتاق گفتگوی این برنامه اینک همراه هستیم با آقای دکتر حجت، عضو پژوهشکده تاریخ معاصر ایران. سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. خدمت شما
خیلی متشکرم. آقای دکتر حجت، تا اینجای برنامه با حضور مهمانان ارجمند درباره حقوق بشر آمریکایی و درباره اقداماتی که آمریکا صورت داده در خارج از خاک خودش صحبت کردیم. حالا میخوام از شما تقاضا کنم درباره اوضاع حقوق بشر در خاک آمریکا برامون بگید، اونجا که دیگه دشمنی قاعدتا نباید وجود داشته باشه و شهروندان آمریکایی چطور از این حقوق بشر بهره مند میشن.
بله، عرض کنم خدمت شما، در مجموع برخلاف آن چیزی که بسیار تبلیغ میشه، در آمریکا اتفاقا بحث نقض حقوق بشر بسیار جدی هست. من سعی میکنم در 5-6 قسمت در حوزه داخلی بحث نقض‌های حقوق بشر در آمریکا رو به شکل فشرده و عموماً آماری
بله
به گوش شنوندگان برسونم. ببینید، در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه تبعیض نژادی، بی‌عدالتی اجتماعی، بحث کشتار در سطح جامعه آمریکا، اجرای خشونت‌آمیز قوانین زندگی، بی‌عدالتی قضایی و خشونت پلیس، همچنین نوع مواجهه با بحث در واقع کووید 19 از جمله مسائلی هست که پژوهشکده‌ها و مراکز نظرسنجی بین‌المللی که خیلی از اونام در آمریکا هستن نسبت به نقض حقوق بشر آمریکا بسیار هشدار دادن. ببینید، تبعیض نژادی به عنوان اولین موضوعی که انتخاب کردم عموماً علیه در واقع اقلیت هست، علیه آسیایی ها، آفریقایی ها و همچنین مردمان آمریکای لاتین و جنوبی که در آمریکا هستند. جنایت خشونت آمیز علیه آسیایی ها در سال 2020 بیش از 361% افزایش پیدا کرده در آمریکا. در موضوع بیکاری و بحث اشتغال و فرصت شغلی نابرابر، معمولاً این طیف در رده پایین هستن. نوع شغلاشون هم اومد خوشویی، مراتب مراقبت شخصی، کار خانگی و عموماً شغلهایی که داره دستمزدهای پایین هستن بهشون داده میشه و حتی وامهایی هم که به این طیف پرداخته میشه، آسیایی ها، آفریقایی ها و آمریکای لاتین جنوبی، معمولاً سختگیرانه تر و کمتر هست. بحث این هست که ویروس در واقع ضد آسیایی ها در آمریکا بسیار رشد کرده. 81% بزرگسالان آسیایی و غیر آمریکایی معتقدند که خشونت علیه آنها در حال افزایش است. نگید آمریکا زندگی میکنند.
بله.
از هر 4 آسیایی آمریکایی یک نفر معتقده که خانوادهش در معرض تهدید و خشونت. در واقع اونها خودشون را بیگانه دائمی در آمریکا میدونند. فقط در سال 2021 45,000 کودک در مرزهای جنوبی آمریکا بازداشت شدند که 557 نفرشون مردن. بسیاریشون هم در واقع بدترین شرایط نگهداشتی میشه و با خانواده هاشون در واقع ازشون جدا میکنن و دارای در واقع گرسنگی و عرض کنم خدمت شما که شکنجه و از این دست مسائل هست.
بله.
موضوع دوم بحث بی‌عدالتی اجتماعی است. ببینید، بر اساس مراکز آمار و مؤسسات پژوهشی که در خود آمریکا هم هستند، بی‌خانمانی برخلاف تصور بسیار سرسام‌آوره. فقط در منطقه آیلند 85% افزایش یافته بی‌خانمانی. تنها در نیویورک 100,000 در واقع بی‌خانمان در سطح سنی دانش آموزی ما داریم.
عجب.
در بحث تبلیغ و تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی، من این رو عرض کنم که بومیان و غیر آمریکاییان در واقع خود کنونی چجوری مورد آسیب قرار میگیرن. بیش از 1,000 آزمایش هسته‌ای در آمریکا انجام شده که 928 آزمایش در منطقه بومی و سرخپوست‌نشین شوشون در حوزه آیداهو و وایومینگ امروزی انجام شده. یعنی بیش از 95% آزمایشات هسته‌ای در جای انتخاب شده که در واقع بومی‌های اولیه آمریکایی بودن. که از این دست 620 هزار تن گرد و غبار رادیواکتیو در واقع هستی بر جا مونده، 48 برابر انفجار اتمی هیروشیما. این آزمایشات کجا انجام دادن؟ جاهایی که در واقع بومیان سرخپوست هستن.
بله.
بیش از 1000 نفر بومیای اولیه آمریکا مردن خاطر همین آزمایشات هستی و بسیاری هم دچار سرطان بیماری شدن. موضوع بعدی که من میخوام بهش بپردازم بحث اجرای خشونت آمیز قوانین زندگی هست. عرض کنم خدمت شما که آمریکا به خاطر این خشونت‌های قوانینی که داره بالاترین میزان زندانیان جهان رو داره. اداره زندان‌های آمریکایی در واقع کانون اختلاس، فساد و سوء استفاده جنسی، قتل و خشونت و تحقیر هست. بر اساس آماری که دانشگاه هاروارد داده، فقط 7% جوانان آمریکایی معتقدند که دموکراسی سالم در آمریکا حاکم است. فقط 7%. 52% گفتن آمریکا در واقع دموکراسی در آمریکا مشکل داره. دی نیویورک تایمز و اینها معتقدن که دموکراسی آمریکایی در حال تجزیه است. مؤسسه نظرسنجی پیو به عنوان یکی از مطرح‌ترین و مهمترین مؤسسات نظرسنجی ها معتقده که فقط 2% مردم به در واقع دولت ها اعتماد دارن و معتقدن که اونها کار درست رو انجام میدن. یعنی از سال 1958 تا الان به پایین‌ترین سطح ممکن خودش رسیده.
بله.
موضوع بعدی و آخری که من در این بخش در خدمت شما هستم بحث در واقع کشتار در سطح جامعه هست. ببینید فقط در سال 2021 بیش از 700 تیراندازی جمعی در آمریکا صورت گرفته که بیش از 44000 نفر کشته شدند. از 857 میلیون اسلحه غیر نظامی در کل جهان 393 میلیون اسلحه فقط در آمریکا است. یعنی 120 اسلحه به ازای هر 100 نفر در آمریکا. 46% اسلحه هایی که دست غیر نظامیان در جهان هست فقط در آمریکا وجود داره. این بخشی از آمارهایی بود که در واقع مشکلاتی است که داخل آمریکا
قابل تأمل واقعا. کشوری که اینقدر برای جاهای دیگه دنیا دایره حقوق بشر داره، در مرز خودش و در خاک خودش چه اتفاقاتی رخ میده. ازتون خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حجت و براتون آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم
بر شما و خدا نگهدار.
Thank you.
نیمروز شما لبریز از آرامش روی موج اف ام ردیف 106 این صدا رو میشنوید. برنامه رویای آمریکایی، برنامه ایست به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی که از پژوهشکده تاریخ معاصر به شما تقدیم میشه. در دقایق پایانی این برنامه هستیم و در بخش واپسین رویای آمریکایی در اتاق گفتگوی این برنامه همراه هستیم با آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر. سلام عرض می‌کنم، روز شما پربرکت.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غریبی. بزرگواران دیگر در برنامه رویای آمریکایی با ما همراه بودند و از جنبه‌های مختلف حقوق بشر آمریکایی رو مورد کنکاش قرار دادن. در بخش پایانی این برنامه از شما خواهش میکنم از مظاهر خشونت ذاتی تمدن غرب و ایدئولوژی غیر انسانی حاکم بر آمریکا و طرفداران او برامون مثال بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان در حوزه‌های مختلف در تو حقوق بشر آمریکایی صحبت کردم. من یه مقدمه‌ای بگم که
بله،
یه مقدار بس بهتر تبیین بشه. ببینید، به هر حال آمریکا به عنوان یک نیروی پیشران تمدن غرب الان داره وظیفه خودش تو این سال‌های خصوصا بعد جنگ جهانی اول اجرا می‌کنه. دو تا خصوصیت تمدن غرب که به هر حال در این 200 سال ما به اون مواجهه داشتیم
بله،
خدمتتون میگم. اولین نکته‌ای که تمدن غرب به هر حال با همه ابعادش، فرهنگی، سیاسیش، اقتصادیش، نظامیش تشکیل شده، خشونت ذاتیش هست که توضیح میدم خشونت ذاتیش چی هست. و دومین خصوصیت بارز این تمدن تمامیت خواهی هستش. در واقع اگر این دو ویژگی و خصلت تمدن غرب که خشونت ذاتی و تمامیت خواهی هستش، که خشونت ذاتی یعنی چی؟ شاید در خیلی از جاها در مواجهه با موضوعات مختلف تحت عنوان دفاع از حقوق زنان، کودکان، محیط زیست، حیوانات، ولی باطن این تمدن خشونت ذاتی، یعنی این تمدن اصلا به قول حالا دینیش اسم رحمان نداره. یعنی همون کاری که شیطان قسم خورده در قرآن خدا معرفی کرده که اون دشمن ابدی و همیشگی شما هستش. این تمدن واقعا خشونت ذاتی و عمل کردش در این 200 سال گذشته، خصوصا بحث استعمار، حالا در چه قدیمه چه جدیده چه فرامدرنش،
بله،
خودشو نشون داده. خب به هر حال امریکا به عنوان ادامه دهنده راه پرتغالی ها، اسپانیایی ها، هلندی ها و انگلیسی ها و امروز نماینده این تمدنه. پس امروز اگر از حقوق بشر امریکایی صحبت میکنیم، یک حالت بزک کرده داره. در واقع همون خشونت ذاتی و تمامیت خواهی که تمدن غرب داره، تو خود امریکایی هم این متولور هست. عمل کرده امریکا در این سالهایی که به هر حال در این 245 سال چیزی بود 227 جنگ امریکا انجام داده.
بله.
خب 227 جنگ ظرف 245 سال خب نشون میده که سطح خشونت امریکایی‌ها، حالا چه در باره بومیان خود امریکا، چه از مکزیک تا پایین که آمریکای لاتین هستش، چه در قاره آفریقا، چه در قاره آسیا، حتی در اروپا شما خشونت امریکایی رو تو جنگ جهانی دوم نسبت به آلمانی‌ها، حتی نسبت به زنان فرانسوی، زنان آلمانی به قدری بالا، تو قصه بوسنی خیلی زیاد هست.
بله.
اگر بخوام ورود بکنم، نکته ای که خیلی مهمه، دو تا ویژگی رو حقوق بشر امریکایی داره که مقام معظم رهبری تأکید میکنن که قصد اونها فریب افکار عمومی هستش. در واقع به عنوان یه پرستیج باید تو این دنیا بتونن خودشونو اثر قدرت رسانه‌ای که دارن افکار عمومی رو فریب بدن، و دوم از طریق فشار هستش. یعنی در واقع وقتی یک دیگری رو برای خودش تعریف میکنه، وقتی خودش حقوق بشر رو مثل کسی که خلاف میکنه ولی میگه اینجا مثلا فلانی هم خلاف کرده، دست که خلاف هم نکرده.
بله.
امریکایی برای که سرپوش بذارن به اون نقض حقوق بشر خودشون، با فشار بر کشورهای دیگه و قدرت رسانه خودشون، اون خشونت ذاتیشون رو نسبت به مسائل مختلفی که نسبت به جامعه بشری دارن و سرپوش میذارن. و نکته ای که این حقوق بشر آمریکایی نتیجه که داره، این حقوق بشر آمریکایی در خدمت کمپانی چند ملیتی هست، یعنی شرکت های ابرجهانی که به هر حال در جهت سود انگاری دارن کار میکنن. شما نمونه بارز شرکت قصه بوپال هند که به هر حال مواد